با سلام و وقت بخیر. ساعت 7 صبح وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیمی به همکاری فنی قادر جلالوف میزبان شما هستیم. نخست چند خبر را بشنوید. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان ادعا کرده که این حکومت در کنار اقتصاد و امنیت در زمینه سیاست خارجی نیز عملکرد خوبی داشته است. او روز سه‌شنبه در مصاحبه با رادیو تلویزیون ملی طالبان که نسخه آن در صفحه اکس منتشر شده، باری دیگر تاکید کرده که همه مخفیگاه‌های داعش در افغانستان نابود شده و وضعیت امنیتی به گفته او خوب است. این در حال است که شاخه ولایت خراسان گروه داعش مسئولیت برخی عملات خونین را در افغانستان بر عهده گرفته و با گذشت بیش از 3 سال هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. نمایندگان سکتور خصوصی افغانستان و ازبکستان یک توافقنامه تجارتی به ارزش 4.5 میلیون دلار را امضا کردند. افغانستان یکی از بزرگترین کشور صادراتی ازبکستان است و تجارت میان دو کشور در 5 سال گذشته 1.5 برابر افزایش یافته. مقامات دو کشور در تلاشند تبادلات تجارتی را که در سال 2024 به 1 میلیارد دلار بود در آینده به 3 میلیارد دلار برسانند. همچنین وزارت معادن و نفت افغانستان اخیراً یک قرارداد 10 ساله را برای اکتشاف و تولید گاز در جوزجان با یک شرکت ازبکستانی امضا کرده. شاهزاده کریم حسینی آقاخان چهارم و 49مین امام موروثی شیعان اسماعیلی 4 فوریه در 88 سالگی در پرتغال درگذشت. بنیاد آقاخان اعلام کرده که جانشین او پس از مشورت با خانواده و رهبران مذهبی مشخص خواهد شد. آقاخان که در 20 سالگی جانشین پدر بزرگش شد، میلیون ها دلار در بیش از 30 کشور از جمله افغانستان، تاجیکستان و بنگلادش برای ساخت تأسیسات شفاخانه ها و مکاتب سرمایه گذاری کرده. بنیاد او سالانه 1 میلیارد دلار برای پروژه های بازسازی و کمک رسانی اختصاص می دهد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که برای گفتگو با همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین به منظور پایان دادن به جنگ آماده است، اما تاکید کرده که این کار را تنها در صورت انجام خواهد داد که یگانه راه تامین صلح در اوکراین باشد. آقای زلنسکی در گفتگو با یک خبرنگار بریتانیایی گفت که اگر مردم فکر میکنند که مشکل جنگ باید از طریق دیپلماسی حل شود، این کشور آماده است. او همچنین درباره رفع تحریم های اعمال شده بر روسیه هشدار داد و در عین حال این پرسش را مطرح کرد که آیا تضمین امنیت اوکراین با تسلیحات هسته‌ای نیاز خواهد بود یا خیر. محققین پلیس سویدن اعلام کرده که تیراندازی مرگبار در یک مرکز آموزش بزرگسالان در شهر اوریبرو یک حمله تروریستی نبوده است. در این رویداد که روز سه‌شنبه رخ داده، حدود 10 نفر کشته شدند. پلیس میگوید که فرد مظنون به تنهایی عمل کرده و در میان کشته شدگان است. کارستین لینمان سرمنشی حزب محافظه‌کار آلمان خواستار کاهش سن مسئولیت جزایی این کشور از 14 به 12 سال شد. او روز سه‌شنبه به شبکه تلویزیونی ولت گفت که در صورت وقوع مکرر جرایم سوی نوجوانان 13 ساله باید واکنش نشان داد. به گفته او سوئیس این محدودیت را کاهش داده و آلمان نیست باید چنین اقدام انجام دهد. این اظهارات پس از آن مطرح می شود که یک نوجوان 13 ساله در شهر اشتوتگارت یک نوجوان 12 ساله را پس از یک مشاجره به قتل رسان، اما به دلیل سن پایین تحت پیگرد قانونی قرار نگرفت. لیمنان گفته که او فکر نمی کند که این کار درست باشد. فهرست داشته های این برنامه: توقف نشرات رادیو بیگم از سوی طالبان و نگرانی خبرنگاران.
مسدود شدن رسانه ها از سوی طالبان به معنی عزیز که اینا نمیخواهند که از فعالیت های غیر انسانیشان جامعه جهانی و همچنان کشورهای همسایه با خبر شوند.
محصلین پوهنتون آمریکایی افغانستان میگویند که پس از تعلیق کمک‌های آمریکایی فعالیت این پوهنتون نیز به حالت تعلیق در آمده.
از قراره که ما مثلا گفه رو شنیدیم میگه که شاید تا 3 ماه دانشگاه بسته باشه و فعلا کلا نمید شاگردایی که آنلاین ما بودیم بلا تکلیف است.
با افزایش رویدادهای خونین در پاکستان، مقامات ارشد اردوی آن کشور در مورد استفاده تروریستان از خاک افغانستان علیه پاکستان ابراز نگرانی کرده، اما آگاهان در این مورد چه نظر دارند؟
اصل مشکل ای است که مخالفت هایی که قبلا در بین سیاسیون پاکستان بود، این مخالفت ها رفته رفته در اردو و استخبارات پاکستان رخنه کرده.
و در نیمه دوم این برنامه هم برنامه زن و زندگی را خواهید شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
ساعت 7:06 صبح به وقت افغانستان است و شما رادیو آزادی را می شنوید. بر اساس فیصله وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، روز گذشته نشرات رادیو بیگم متوقف شد. این وزارت ادعا کرده که رادیو بیگم مجوز فعالیت را داشت، اما علاوه بر نقض پالیسی نشراتی با یک چینل تلویزیونی خارجی نیز همکاری میکرد. مرکز خبرنگاران افغانستان و سازمان حمایت از خبرنگاران افغان در اروپا این اقدام طالبان را به شدت محکوم کردند. جزئیات بیشتر را از آرش همایون بشنوید.
وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان روز سه‌شنبه در خبرنامه در شبکه اکس یا تویتر سابق اعلام کرد که نشرات رادیو بیگم را متوقف کرده. در خبرنامه گفته شده رادیو بیگم جواز نشراتی از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان را داشت، اما نشرات آن به دلیل نقض پالیسی نشراتی و استفاده نادرست از این جواز متوقف شده. مرکز خبرنگاران افغانستان ناوقت روز گذشته توقف فعالیت رادیوی خصوصی بیگم را نقض قانون رسانه‌های اجتماعی افغانستان و ادامه سرکوب رسانه‌های آزاد خوانده، آن را به شدت محکوم کرد. این مرکز از مقام‌های حکومت طالبان خواسته که در این تصمیم تجدید نظر کنند و به رادیو بیگم اجازه دهند تا طبق قانون رسانه‌های اجتماعی با فعالیت خود ادامه دهد. حامد عبیدی، مسئول سازمان حمایت از خبرنگاران افغان در اروپا، نیز با نکوهش این اقدام طالبان شام گذشته به رادیو آزادی گفت:
دیده میشه که برخورد اداره حاکم خلاف تمام پرنسیپا و اصول است و بدون کدام دلیل حقوقی و بدون کدام ارائه شواهد که مبنی بر این که رادیو بیگم تخطی را انجام داده باشه، نشرات رادیو را متوقف ساختن و این ضربه دیگه به پیکر آزادی بیان در افغانستان است. ما تلاش خواهیم کرد تا صدای مردم افغانستان خاموش نشه و این صدا را به گوش نهادهای بین‌المللی برسانیم و در امانگی با نهادهای بین‌المللی تلاش کنیم تا از دریچه فشارهای دیپلمات حداقل جلو اقدامات مشابه گرفته شود.
همزمان با متوقف شدن نشرات رادیو بیگم، سازمان عفو بین الملل خواستار رهایی مهدی انصاری خبرنگار افغان شده. مهدی انصاری که در ماه سرطان امسال پس از ترک دفتر کارش در منطقه پل سرخ ناپدید شد، بعد از سوی محکمه طالبان در کابل به 1.5 سال حبس در زندان محکوم شد. سازمان عفو بین الملل روز سه‌شنبه در اعلامیه‌ای که در شبکه اکس یا تویتر سابق منتشر شد گفته که انصاری در زندان مورد بدرفتاری قرار گرفته، این نهاد وضعیت روانی او را نگران کننده خوانده و خواستار رهایی فوری مهدی انصاری شده است. شماره از خبرنگاران افغانیز در مورد ادامه محدودیت‌ها بر رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان به شدت ابراز نگرانی کردند. ظاهر بهاند، یکی از این خبرنگاران، شام گذشته به رادیو آزادی گفت:
خبرنگاران افغان در حال حاضر در افغانستان با مشکلات فراوانی روبرو هستند. آزادی بیان وجود ندارد و همواره تا این مدت خبرنگاران افغان از سوی حکومت طالبان شکنجه شدند و حتی به زندان انداخته شدند. مسدود شدن رسانه‌ها از سوی طالبان به معنی از این است که اینا نمی‌خواهند که از فعالیت‌های غیر انسانیشان جامعه جهانی و همچنان کشورهای همسایه با خبر شوند. بسیاری از خبرنگاران افغان کشور را ترک و به کشورهای همسایه مهاجر شدند.
پس از تسلط دوباره طالبان در اگست سال 2021 میلادی، فضای رسانه‌ای در افغانستان به شدت محدود شده و فعالیت بسیاری از رسانه‌های سمعی، بصری و چاپی متوقف شده است. به دلیل وضع این محدودیت ها بسیاری از خبرنگاران افغان مجبور به ترک افغانستان شدند. خبرنگاران و رسانه هایی که تا هنوز هم در داخل افغانستان کار می کنند با سانسور و محدودیت های شدید دسترسی به اطلاعات روبرو هستند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM در افغانستان هشدار داده که صفحات جعلی به نام سازمان ساخته شدند که از مردم برای پیشبرد پرونده های مهاجرت P1 و P2 پول تقاضا می کنند. این اداره روز گذشته در صفحه ایکس خود گفته که این ادعاها دروغ است و IOM در افغانستان به پرونده های اسکان مجدد رسیدگی نمی کند. شمار از افغان ها در افغانستان و پاکستان هم می گویند که با برخ از دوستان و نزدیکانشان از شماره های ناشناس تماس گرفته شده و برای پیشبرد دوسیه های مهاجرتشان از آنها پول تقاضا شده است. جزئیات بیشتر از همکارم.
در حالی که بیشتر دارندگان پرونده های مهاجرتی P1 و P2 امریکا پس از متوقف شدن روند انتقالشان به امریکا در فکر پیدا کردن چاره برای انتقالشان هستند، اداره بین المللی مهاجرت IOM در افغانستان به این افراد هشدار داده است که فریب افراد کلاهبردار را نخورند. این اداره به روز دوشنبه 15 دلو در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نگاشته است که برخی ها صفحات جعلی اجتماعی به نام این اداره ساخته و از مردم در پیوند به پیشبرد کسایشان پول تقاضا می کنند. سازمان بین المللی مهاجرت در ادامه نوشته است که از این موضوع آگاه است و اما تأکید کرده که IOM در قبال پرونده های مهاجران مسئولیت نداشته و در بررسی پروسه اسکان مجدد P1 یا P2 دخیل نیست. سازمان بین المللی مهاجرت افغانستان از مردم خواسته است که محتاط باشند و قربانی این کلاهبردارها نشوند. برنامه های P1 و P2 بخش از برنامه مهاجرت ایالات متحده است. برنامه پذیرش پناهندگان یوسرپ و توسط کمیشنریالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان UNHCR و سایر نهادهای مجاز مدیریت می شود، نه IOM. آنها تأکید کردند که هرگونه پیشنهاد مصاحبه های اسکان مجدد یا خدمات در بدل پول فریب است. افرادی که در جستجوی معلومات در مورد برنامه‌های اسکان مجدد هستند باید به کانال‌های رسمی و منابع تایید شده مانند یونیسیار یا ادارات مجاز اسکان مجدد اتکا کنند. برخی از افغان‌ها در افغانستان و پاکستان ادعا می‌کنند که دوستانشان پس از صدور فرمان و تعلیق برنامه انتقال که ازداران به آمریکا تماس‌های دریافت کرده که برایشان وعده انتقال به آمریکا داده شده است. جواد یک مهاجر افغان در یکی از کشورهای اروپایی به رادیو آزادی گفت که یکی از دوستانشان که پرونده P1 دارد چند روز قبل چنین تماس‌هایی را دریافت کرده است. او اما مشخص نگفت که چه مقدار پول از آنها به خاطر این کارشان درخواست کرده بود.
چند روز پیش برای یک دوستای ما آمد یک زنگ آمده بود که شما کارهایتان پیشرفت کرده در پروازها هستین، کارتان میشه، شما مطمئن باشین، شما باید یک چیزی همکاری کنین، پیسه یا نه هدف میگه بود که تا ما شما را در پروازها بگیریم.
یک بانوی مهاجر افغان در پاکستان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت یکی از دوستانشان کیسی P2 دارد و در پاکستان با چنین مشکلی روبرو شده بود.
یکی از دوستانم چند روز قبل برایم قصه کرد که یک زنگ ناشناس را دریافت کردند که از آنها یک مقدار دلار خواسته و از انتقالشان اطمینان داده، اما گفت چون پروسه متوقف است به حرفهایشان باور نکردند.
این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نخستین روز کاریش با صدور فرمان اجرایی برنامه پذیرش پناهندگان را برای 3 ماه تعلیق کرد. کارولین لیویت سخنگوی قصر سفید با تاریخ 28 جنوری در یک نشست خبری در پاسخ به پرسش در مورد دستورهای مهاجرتی دونالد ترامپ و اثرهای آن به کشورهای به شمول افغانستان گفته است که واشنگتن میخواهد روند بررسی ها را بازنگری کند و از شفافیت هم مطمئن شود. پس از آن شمار زیاد دارندگان کیس های P1 و P2 از این اقدام رئیس جمهور آمریکا ابراز نگرانی کرده و میگویند در حالت بلا تکلیفی با سر برده و خواهان دوباره سرگیری این پروسه شدند. این در حال است که مقامات وزارت خارجه پاکستان از کشورهای غربی با شمول آمریکا خواسته است که هر چه زودتر هزاران افغانی را که کیس پناهندگیشان به این کشورها را دارند از پاکستان انتقال دهند، ورنه آنها را از کشورشان اخراج خواهند کرد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
برای خواندن خبرهای بیشتر می توانید به وبسایت رادیو آزادی azadiradio.com مراجعه کنید و در آنجا خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را نیز بتوانید در آنجا میتوانید بخوانید و بیشتر آگاه شوید. با افزایش رویدادهای خونین در پاکستان، مقامات ارشد اردوی آن کشور در یک نشست در شهر راولپندی در مورد استفاده تروریستان از خاک افغانستان علیه پاکستان ابراز نگرانی کردند. نشست دیروز در راولپندی چند روز پس از آن دایر شد که 18 عسکر پاکستانی در اثر حمله جنگجویان مسلح در بلوچستان کشته شدند. پاکستان در همچو حملات همیشه جنگجویانی را متهم می‌کند که گویا در افغانستان پناهگاه امن دارد، اتهامی که از سوی حکومت طالبان در افغانستان رد شده. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
در کنفرانس قماندانهای سپاه 267 اردوی پاکستان که روز سه‌شنبه بر ریاست جنرال قاسم منیر لوید ریسیز پاکستان در شهر راولپندی دایر شد، روی نیاز اقدامات ملموس حکومت موقت افغانستان علیه شورشیانی که از آنها به حیث خوارج نام گرفته شده تأکید شد. بر اساس اعلامیه اداره روابط عمومی اردوی پاکستان، در این نشست مقامات ارشد نظامی این کشور همچنین روی ادامه استراتژی همه اقدامات لازم برای دفاع از پاکستان و مردم آن تأکید کردند. در گذشته همچو اظهارات مقامات ملکی و نظامی پاکستان به حملات هوایی بر قلمرو افغانستان منجر شده که در آخرین مورد در اثر حملات هوایی نیروهای پاکستانی بر ولسوالی برمل در ولایت پکتیکا بیش از 50 تن به شمول زنان و کودکان کشته و شمار هم زخمی شدند. آیا تأکید روی این استراتژی می تواند باعث تأمین امنیت در پاکستان، افغانستان و منطقه شود؟ جنرال اجمل عمر شینواری، آگاه امور نظامی و سابق سخنگوی قوای مسلح جمهوری مخلوع افغانستان، با اشاره به این پرسش شام گذشته به رادیو آزادی گفت که حل مشکلات پاکستان باید در داخل آن کشور جستجو شود.
اصل مشکل ای است که مخالفت هایی که قبلا در بین سیاسیون پاکستان بود، این مخالفت ها رفته رفته در اردو و استخبارات پاکستان رخنه کرده و همه اختلافات در اردو و استخبارات پاکستان فعلا حاکم است عملا، که باعث بحران ها و تهدیدات مختلف بر پاکستان شده. در کل پاکستان تا مشکل داخلی خود را حل نکنه، در بحث امنیتیشان که برن بر بیرون مرز یا در جغرافی افغانستان عملیات انجام بدن، ای بجز از این که تنش را اضافه بسازه و مشکلات امنیتی و تهدیدات امنیتی را در سطح منطقه بالا ببره، دستاورد خاص امنیتی نخواهد داشت و پاکستان در وضعیت وخیمتر که فکر میکنن قرار دارن.
کنفرانس دیروز در شهر راولپندی چند روز پس از آن دایر شد که 18 عسکر پاکستانی در ایالت بلوچستان کشته شدند و به گفته اردوی پاکستان به تعقیب این رویداد 23 تروریست نیز در جریان عملیات پاکسازی کشته شدند. مقامات ارشد پاکستانی همواره شورشیان را به دست داشتند در همچو حملات متهم می کنند که گویا در داخل قلمرو افغانستان پناهگاه های امن دارند. اتهامی که به تکرار از سوی مقامات حکومت موقت طالبان در افغانستان رد شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ساعت 7:18 دقیقه صبح به وقت افغانستان است و شما رادیو آزادی را می شنوید. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد یا UNFPA از نبود خدمات صحی مسئول و مؤثر برای زنان افغان ابراز نگرانی کرده است. این سازمان با نشر پیام به تازگی گفته که زنان در افغانستان به دلیل دسترسی محدود به خدمات صحی تاثیرگذار مؤثر با تهدید افزایش بیماری ها مواجه هستند. این در حالی است که بعد از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، بخش صحت این کشور به شدت آسیب دیده است. جزئیات بیشتر از همکارم.
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد UNFPA هشدار می‌دهد که زنان در افغانستان به دلیل دسترسی محدود به خدمات صحی مسئول و مؤثر با تهدید افزایش بیماری‌ها و مرگ مواجه هستند. این سازمان روز دوشنبه 15 دل و در پیام ویدئویی که در صفحه ایکس تویتر سابق خود منتشر کرده، نگرانی خود را از نبود خدمات صحی مسئول و مؤثر برای زنان افغان ابراز کرده است. در ویدیو با تعداد از زنان ولایت ننگرهار که با چالش ها در بخش دسترسی به خدمات صحی مواجه هستند صحبت شده است. UNFPA به نیاز سرمایه گذاری در بخش مراکز صحی امن برای زنان در افغانستان تاکید کرده است. این سازمان اعلام کرده که با کمک مالی بریتانیا در تلاش است تا خدمات نجات بخش و امکانات صحی را برای زنان افغان فراهم کند. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان با پرسش های رادیو آزادی در مورد نگرانی های جدید صندوق جمعیت سازمان ملل پاسخ نداده است. اما نورجلال جلالی سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان به تاریخ 25 دسامبر سال 2024 در یک کنفرانس خبری گفته بود که 72% از ساکنان ولسوالی های افغانستان به خدمات صحی ثانوی دسترسی ندارند. او گفته بود که در 400 ولسوالی های افغانستان تنها 93 مرکز صحی وجود دارد. شمار از زنان افغان که در ولسوالی های دورافتاده ولایت های مختلف افغانستان زندگی می کنند نیز می گویند که به دلیل عدم وجود سهولت های صحی در مناطقشان مجبورند در صورت دچار شدن به بیماری های عادی به مراکز ولایت سفر کنند. اما آنها میگویند که مشکلات اقتصادی و دیگر مسائل باعث شده که نتوانند به موقع به خدمات صحی دسترسی پیدا کنند. گلسیما یکی از باشندگان ولسوالی برکه برک ولایت لوگر به رادیو آزادی گفت:
دلته مونږ زیات له صحی ستونز سره مخامخ یو.
ما در اینجا با مشکلات صحی زیاده روبرو هستیم. در اینجا میزان مرگ و میر مادر و کودک بالا است. هیچ امکانات صحی وجود ندارد. همه مردم با مشکلات صحی مواجه هستند. قبلا یک مرکز صحی کوچک بود اما حالا آن هم بسته شده است. حالا برای تداوی بیماری اندک هم مجبوریم به مرکز لوگر برویم، اما به دلیل مشکلات اقتصادی شدید مردم نمی توانند آنقدر دور بروند.
میروالی یکی از باشنده های ولسوالی اچین ننگرهار نیز به رادیو آزادی گفت:
در ولسوالی ما یک کلینیک است، اما به دلیل ازدحام زیاد بیماران نمی توانند خدمات مناسب ارائه کنند. امکانات کافی ندارند، لابراتوار ندارند، دوا ندارند. به همین دلیل مردم این منطقه به ویژه زنان و کودکان با بیماری های مختلف و سخت روبرو می شوند و به موقع درمان نمی شوند.
این در حال است که پس از حاکمیت دوباره حکومت طالبان در افغانستان سیستم صحی این کشور با مشکلات جدی روبرو شده است. سازمان جهانی صحت WHO گفته که بعد از بازگشت طالبان به قدرت 1000 مرکز صحی در افغانستان بسته شده است. WHO در ادامه گفته بود که 18 میلیون نفر در افغانستان برای دسترسی به خدمات صحی نیاز دارند. بر اساس معلومات سازمان ملل متحد، دسترسی به خدمات صحی مناسب در افغانستان یکی از چالش‌های جدی محسوب می‌شود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. شماره از محصلین پوهنتون آمریکای افغانستان میگویند که پس از تعلیق کمک‌های خارجی آمریکا، فعالیت این پوهنتون نیز متوقف شده است. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که بیش از یک هفته است که صنف‌های حضوری در دوحه، پایتخت قطر و دروس آنلاین آنان در افغانستان متوقف شده است. برخی منابع در این پوهنتون این موضوع را تایید کردند، اما مدیریت پوهنتون به گونه رسمی از گفتگو با رادیو آزادی خودداری کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش.
دستور اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر تعلیق 3 ماهه تمام کمک‌های خارجی آن کشور، برنامه‌های مختلف آموزشی افغان‌ها و پوهنتون آمریکایی افغانستان را تحت تاثیر قرار داده است. برخی محصلان پوهنتون آمریکایی افغانستان روز سه‌شنبه در گفتگو با رادیو آزادی نگرانی خود را ابراز کرده، گفتند که بیش از یک هفته است که صنف‌هایشان متوقف شده است. یکی از محصلان این پوهنتون در کابل که به صورت آنلاین درس می‌خواند به شرط عدم افشای نامش به رادیو آزادی گفت:
یعنی سمستر بهاری ما تازه شروع شده بود، یکی دو روز می شد. ما سمستر چهارم شروع می کردم در اینجا که متاسفانه فعلا به حالت تعلیق است. برای ما البته گفتن که به مدت یک هفته، منتها یک هفته تیر شد، ولی هنوز شروع نکرده که از قراره که ما مثلا گپ ها رو شنیدیم میگه که شاید تا 3 ماه دانشگاه بسته باشه و فعلا کلا نمی شاگردایی که آنلاین ما بودیم بلا تکلیف هستن، یعنی معلوم نیست که درس ها شروع میشه یا نه.
او میگوید که دلیل این توقف به قطع کمک‌های مالی از سوی آمریکا نسبت داده شده است. از سوی دیگر برادر یک دختر معسل پوهنتون آمریکایی افغانستان در دوحه در صحبت با رادیو زودی به نقل از خواهرش تایید کرد که صنف‌های این پوهنتون در دوحه نیز متوقف شدند. او که نخواست در گزارش نام خودش و خواهرش ذکر شود، نگرانیش را در این مورد چنین بیان کرد:
ما در کمپس درس خوانده میتونه و نه هم جای رفته میتونه. سابق برای کسایی که در دیگه کمپس تاب میبردشان، مثلا در دوحه بود یا امریکن یونیورسیتی آف سنترال ایجا، اینا را پس امریکا باز میبرد، یک پی وان یا پی تو کیس میداد درشان میبردشان، اما این برنامه افتاده نمیتونم که در چی حالت هستن.
قابل ذکر است که پس از ممنوعیت تحصیل دختران توسط حکومت طالبان، پوهنتون آمریکایی افغانستان تنها مرجع معتبر آنلاین برای تحصیل دختران افغان در داخل افغانستان بود. این پوهنتون پس از به قدرت رسیدن طالبان در دوحه به شکل حضوری ادامه فعالیت داد و از آنجا همچنان برنامه های آنلاین را برای جوانان در داخل افغانستان نیز فراهم کرد. برخی منابع در پوهنتون آمریکایی افغانستان نیز این موضوع را با رادیو زدی تایید کردند. این منابع که به دلیل حساسیت موضوع نمی‌خواستند نام و صدایشان منتشر شود، و رادیو زدی گفتند که تلاش می‌شود، اما ویکتوریا مسئول رسانه‌های این پوهنتون از گفتگو با رادیو زدی خودداری کرد. برخی فعالان حق آموزش توقف فعالیت‌های این پوهنتون را در شرایط کنونی برای دختران افغان زیان بزرگ می‌دانند. فضل هادی وزین، فعال حقوق آموزش و استاد پیشین پوهنتون، در این باره به رادیو زودی گفت:
پتک از شرایطی که چه افغانستان که
در چنین شرایطی که مکاتب و پوهنتون ها برای دختران در افغانستان بسته شدند، توقف فعالیت های این پوهنتون زیان بزرگ برای افغانستان است، زیرا حتی اگر 5 محصل هم در جای درس بخوانند، این برای افغانستان مفید است. این یک فرصت بزرگ برای محصلان افغان بود تا در آنجا تحصیل کنند.
پوهنتون آمریکایی افغانستان در سال 2006 میلادی در کابل تأسیس شده، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت و سقوط جمهوری سابق، فعالیت های خود را دوباره در دوحه پایتخت قطر آغاز کرد و تعداد از دختران افغان که محصلان این پوهنتون بودند به آن کشور برای ادامه تحصیل منتقل شدند. خبر توقف فعالیت های پوهنتون آمریکایی افغانستان در حال منتشر می شود که دونالد ترامپ در نیمه جنوری ماه گذشته پس از ادای سوگند با عنوان 47 رئیس جمهور آمریکا، در یک فرمان اجرایی به تمام کشورها از جمله افغانستان کمک های خارجی کشورش را به دلیل عدم همخوانی با منافع ملی خود متوقف کرد. ترامپ این کمک را تا زمانی که وزارت خارجه آمریکا وضعیت را ارزیابی کند و با او گزارش دهد، به حالت تعلیق درآورده است.
پیام ها و نظریات شما.
ما 8 روز در شفاخانه دیر کردم، بعد از او که در خانه آمدم، گفت کسی تو استادا نشد که بگوید تبریک طفلت. همگی دروازه های خدا پیش کردن در خانه خود ششدن. میگفت دختر از پیدا میشه. چون فامیل هم فامیده بودن که دختر از ایت توجهی نداشتن. و حتی در شفاخانه ما عملیات شدم. طفلک پیدا شد. باور کنین که امی شوارم اجازه نمیدادن که تا 9 بجه روز که تا یک گلاس چای یک چیزی بر ما بیاره. باز دیگه عمل گرفتم. وقتی که پیش دکتر رفتم، ای طفلم هم دختر بود. اتو شد که در خانه مثل از یک امرای یک مزدور رفتار کنی و هر کسی که می آمد می گفتن یک دختر داران دیگه دختر است.
خوشبختانه من در خانواده که ازدواج کردم، اونا دید بسیار مثبت داشتن نظر به ای که پسر به دنیا بیاری یا دختر. خواهرمان هر باره که دخترها به دنیا می آمد بسیار پیشانی باز با یک حس خوشی به اصطلاح از به دنیا آمدن طفل استقبال می کرد.
مهتاب افتخار هستم. یک ماشین لباسشویی هم خراب میشه آدم جور میکنه، ولی من دکتر نمی بردم. 3 دانه دخترم در دنیا آمد، دکتر نبرد، زیر خاک کردم. چرا؟ چون میگفت دختر است. ما در همچون کشور زندگی میکنیم، دخترهای ما زیر خاک کردم. میگفت تو بچه در دنیا نمیاری، پسر در دنیا نمیاری. 2 دخترم از پیش ما گرفتن. افغانستان جایی است که زنها را زنده به گور کردن، اما متاسف هستم در ولایت ها و ولسوالی ها دخترها زنده به گور میشن، کسی نیست صدایشو بشن.
پیام شما نظر شماست.
سپاس از اینکه تا این دم با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر برنامه زن و زندگی را خواهید چنید، اما اکنون توجه کنید به خلاصه چند خبر.